چقدر دست خود انسان است به نظرتان؟
بدون شک که هر کسی یک سرنوشت دارد، یعنی مردم هست و ما میتونیم با توسط تلاش و زحمت میتونیم یک آینده درست و خوب را به خود رقم بزنیم.
دقیقاً. خب شب قدر فرصت خوب است برای دعا، برای داشتن سرنوشت خوشفرجام. شما تو قضی لحظات زیبا استفاده میکنین و دعا میکنین به خاطر از اینکه سرنوشتتان در کنار تلاشی که انجام میتین بهتر باشه.
یکی از سوالای بسیار خوبه که شما پرسیدنی خوامی است، همونچون که الله متعال در قرآن کریم فرموده که شب قدر بهتر از هزار شب است و یک فرصت خیلی خوبه برای تک تک ما است که بتانیم از این شب به درستی استفاده کنیم، ما بتانیم امی سرنوشت خود را تغییر بدیم و رقم بزنیم. انشاءالله الله متعال همه را توفیق بده که از این شب خیلی مقبول به خاطر سرنوشت خود و آینده خود استفاده کنیم.
بسیار خوب. و عواملی که سرنوشت انسان خوب و بد رقم میزنه به نظرتون چی است؟
به نظر من اعمال خوب و بد انسان هست که اگر ما اعمال خوب انجام بدیم سرنوشت ما بدون شک تغییر خواهد کرد. این اعمال ما است که تعیین میکنه سرنوشت ما را.
و تصمیم گیری های درست و نادرست چی نقش به نظرتون در تعیین خوب و بد سرنوشت ما داره؟
بسیار نقش عمده و مهم را داره. اگر ما تصمیم درست از شروع زندگی خود بگیریم که ما چی اهداف در زندگی خود داریم و او را در قبالش کار کنیم و مسئولیت خود را به درستی انجام بدیم، بدون شک که ما به مو اهداف را تعیین کردیم و مو پلان را که داریم ما میرسیم برش و بسیار رول مهم دارد در زندگی ما.
بله. خب یکی از تصامیم بسیار مهم در زندگی انسان ها ازدواج است و سرنوشت ازدواج هم مشکل است که از قبل تعیین شوه و تا حد ناممکن. فکر میکنین ما با استفاده از چه روش هایی و چطور میتونیم که سرنوشت ازدواج با یک سرنوشت خوش و خوب تبدیل کنیم؟
خود ازدواج که از بسیار بحث کلی و کلانه است، ما اگر بخواهیم که در آینده 100% در ازدواج خود موفق باشیم، در انتخاب کردن همسر آینده خود ما بسیار باید این رول و این نکته را باید ما جدی بگیریم. اکثریت ازدواج ها را ما میبینیم که ناموفق است، یعنی مصلحتی است به انتخاب پدر و مادر و بعض اقارب و اشخاصی است و این کاملا یک بحث بسیار کلان است که اگر اکثریت ما امروزه به خواست کسی دیگری و در رضایت هر دو طرف نیست ازدواج میکنیم و یکی از عواملی است که او زوج در آینده خوشبخت نمی باشند. و ما اگر در آغاز انتخاب خود درست بکنیم با تمام معیارهای اسلامی و شخصی خود، چون که همه زندگی ما را در بر میگیره، بدون شک ازدواج ما موفق و کامیاب خواهد بود.
دقیقاً. زنده باشین. من تشکر میکنم از شما و از یک فرصت دادین امرتون صحبت کنیم. موفق باشین.
تشکر. زنده باشین.
سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. ساعت 10:54 هست و شما با برنامه زنده با زندگی به طور ویژه که به شبهای قدر می پردازیم همراه هستین. دوستان عزیز شنونده، ضمن آرزوی قبول طاعات و عباداتتان مجددن دعوت میکنیم که شنونده گپ و سخنای خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما دوستان. در دهه سوم ماه مبارک رمضان هستیم. در این ایام پر از رحمت و برکت برای همدیگه دعا کنیم. یکی از اموری که در فضای مؤمنانه به عنوان یک سنت الهی وجود دارم دعا کردن است. ما خیرها و خوبیها را برای خودمان و برای دیگری در بهترین ایام از خداوند می خواهیم. فرقی نمی کنه که مسلمان باشیم، مسیحی باشیم، یهودی باشیم، هر دینی که داشته باشیم و در هر کجای دنیا که باشیم، دعا کردن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. چرا که باور مؤمنان بر این است که دعا می تانه تغییراتی را در زندگی ما ایجاد کنه. باران رحمت الهی همواره جریان داره، اما دعا کردن باعث میشه که ما و شما در معرض این باران قرار بگیریم. همچنان که امور دنیایی و مادی میتونند بر تصمیمها، برنامه‌ها و آینده ما اثر بگذارند، خیرخواهی، دعا کردن و زیست مؤمنانه و همراه با باور به حقایق فرامادی در هستی میتونه که بر زندگی ما تأثیر بگذاره و تغییراتی را در ما ایجاد کنه. کمترین تأثیر این نوع نگرش به زندگی احساس قوت قلبی است که به خاطر همراهی با جریان هستی در ما ایجاد میشه. مؤمنان در هر دین آینی که هستند باورمندند که دعا در زمان و مکانهای به خصوصی اثر بیشتر میتونه داشته باشه و همین خاطر شما میبینید که مردم به عبادتگاه میرن، به مسجد میرن، میبینید که افراد زیادی تلاش میکنند در شبهایی که گمان بیشتری میره که شب قدر باشه بیدار باشند. آدمهای زیادی مسیرهای زیارتی را در طول تاریخ پیمودند تا خودشان را به مکان خاصی برسانند و در آنجا دعا کنند، نیایش کنند. در گذشته های دور و دور و دورتر، در مغاره های کوه های بامیان، صدها و شاید هزاران نفر بر طبق آیینی که داشتند مشغول راز و نیاز بودند. یهودیان و مسیحیان هم همینطور، صدها و هزاران نفر در مراسم های مختلف معنوی شرکت می کنند و همچنان مسلمانان در نگاه باورمندان به دین دعا آنها را در معرض رحمت خدا قرار می دن و بنابراین او را انجام می دن. علاوه بر دعا، انجام کارهای مثل کمک به دیگران، خوب بودن و تلاش برای انجام آنچه که عقلن و شرعن حسن بنداشته می شن. خوب و نیکوست. اینها باعث تقویت رابطه یک فرد مؤمن با خداوند هست و مؤثر در زندگی و سرنوشت یک انسان. گاهی اوقات وقتی که به پای حرف همدیگه میشینیم، این عبارات را میشنویم که میگند ما میخواستیم که یک کار را انجام بدیم اما نشد، و بعدتر در سالهای بعد وقتی که به گذشته نگاه میکنیم میبینیم که انگار خداوند بود که ما را به راه دیگه راهنمایی کرد و ما را در اون مسیر قرار داد. خود ما و عقل ما و تصمیم ما میخواست که به راه اول برویم، اما دست خداوند انگار ما را گرفت، کشان به مسیر دوم که به خیر و صلاح ما بود قرار داد. و تعبیرهای از این دست، این تغییر و تبدیلات در فضای مؤمنانه تحت تأثیر عوامل مافوق طبیعی اتفاق می افتن و اینقدر پرتکرار است که حتی افرادی که دیندار هم نیستند اونها را نمی تانن انکار کنند و به عنوان تأثیر عوامل غیر قابل تبیین بیان می کنند. خب خب حالا این معنیش آیی است که ما هیچ کاری را انجام ندیم و تمام وقتمون را به دعا مشغول باشیم؟ نه خیر، بلکه اون چی که ما در دین به او سفارش شدیم ای است که تصمیم من را بر اساس دانشی که از تجربه بشری کسب می کنیم، تجربیات انسان ها، و همینطور با کمک رسول باطنی که عقل ماست بگیریم، خوب و بدها را بسنجیم و با این سنجش و تحلیل عقلانی برای اینکه حرکت کنیم، برای اینکه تغییر ایجاد کنیم، گام برداریم و همزمان دعا کنیم و توکل کنیم بر خداوند. این رفتار مؤمنانه است. رفتار فردی که بر اساس اعتدال حرکت میکنه. پس هم عوامل دنیایی میتونه تأثیر بگذارم، هم عوامل معنوی میتونه که بر آینده ما و بر تصمیم های ما تأثیر بگذارم. اون چه که اهمیت داره ای است که باید بدانیم که مسئولیت ما در چارچوب فعالیت ها و رفتار هایی است که خود ما مشخصا در اونها دخالت داریم. اگر در یک جبر طبیعی قرار گرفتیم و یایی که به دلایلی در مسیر سنتی از سنت‌های الهی قرار گرفتیم و در هر جایی با هر شرایطی وقتی که یک تصمیم می‌گیریم، به اندازه امو تصمیم، به اندازه امون قدرتی که برای انتخاب گری داشتیم مسئولیت داریم. شاید الان نقش خودمون را بسیار کمتر یا بسیار بیشتر ببینیم. در روزی که قرار است همه چیز آشکار شود، قطعاً میزان نقش ما و مسئولیت ما هم برای ما آشکار خواهد شد. برای همدیگه دعا کنیم.
به نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
ساعت 10:02 به وقت ایران و 11:02 به وقت افغانستان است. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه زنده باد زندگی. دوستان، شما میدانین که یکی از چیزهایی که میتواند تحولات بزرگ و تغییرات بزرگی در زندگی ما ایجاد بکنه، مطالعه و انس با کتاب است. انس با کتاب و حشر و نشر با کتاب و ما چراغ، نور، روشنایی، امید و آگاهی میده. با بخش بعدی همراه باشید.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده و با آرزوی قبولی طاعت ها و عبادت ها در این شبهای عزیز. کتابی که میخوام در اینجا خدمت شما معرفی بکنم عنوانش هست علی و از آثار دکتر علی شریعتی است. در واقع این کتاب مجموعه ای است از تعدادی از جزوه ها یا مقاله های مستقلی که آقای دکتر شریعتی در باره حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام نوشته بوده و اینها به صورت جزوه های پراکنده در سالهای قدیم و در دفعات متعدد منتشر شده بود. منتها بعد از وفات ایشان که مجموعه آثار ایشان را به صورت مدون و منظمی از طرف دفتر تدوین آثار ایشان منتشر کردند، همه این مجموعه مقالات و جزوه های پراکنده را در کتابی با عنوان علی گردآوری کردند. که در واقع یک مجموعه کامل از نوشته های دکتر شریعتی درباره حضرت امیرالمومنین هست که میدانیم البته ایشان بسیار هم در این زمینه کار کرده و در کل درباره اهل بیت دکتر شریعتی از کسانی است که بسیار پرکار بوده و آثار متعددی داره درباره ائمه و اهل بیت و به خصوص حضرت امیرالمومنین که این کتاب علی حدود 600 صفحه میشه. در این کتاب چند جزوه رو ما همچنان که عرض کردم میبینیم. یکی از اینا علی حقیقتی برگونه اساطیر هست، یکی دیگر قرن ما در جستجوی علی هست، یکی دیگر علی تنهاست، یکی دیگر چه نیازی است به علی که نیاز جامعه رو به حضرت امیرالمومنین بیان میکنه، علی بنیانگذار وحدت که درباره نقش حضرت امیرالمومنین در وحدت بین مسلمانان صحبت میکنه، و یک مقاله بسیار مهم قاستین مارقین ناکسین که سه گروه از دشمنان حضرت امیرالمومنین هست، پیروان علی و رنجهایشان، علی حیات بارورش پس از مرگ، امت و امامت که اتفاقا امت و امامت یک مجموعه بحث نسبتا مستقل و مفصلی درباره موضوع امامت هست. همچنانی که خدمت شما عرض کردم این کتاب بارها منتشر شده و همین صورت و قبل از او هم البته به صورت جزوه های مستقلی منتشر شده بوده و چاپی از این که بنده خدمت شما معرفی میکنم چاپ به این کتاب در انتشارات سپید باوران هست که این هم به چاپ های متعدد رسیده و در مجموع از کتاب های پرفروش این نیم قرن اخیر هست کتاب علی. نکته دیگری که در مورد این کتاب قابل یادآوری هست این هست که همراه شده با یک ضمیمه درباره تاریخ و حضرت علی و فهرست های کاملی از فهرست آیات و احادیث، فهرست نام اشخاص، فهرست نام جایها و امثال اینا که بسیار کمک میکنه به پژوهشگران برای دستیابی بهتر به مطالبی که در این کتاب هست و اشخاصی که در این کتاب درباره اونها صحبت شده و امثال اینا. بنده به عنوان پایان سخن بخش کوتاهی از این کتاب را خدمت شما می‌خوانم. علی قهرمان متعالی سخن گفتن و زیبا سخن گفتن و پاک سخن گفتن است. نمونه اعلا و متعالی شهامت و گستاخی در جنگ است، نمونه عالی پاکی روح در حد اساطیر و تخیل فرضی انسان در طول تاریخ است، نمونه اعلای محبت و رقت و لطافت روح است، نمونه عالی دوست داشتن در حد نمونه های اساطیری است، نمونه عالی عدل خشک دقیق است که حتی برای مرد خوبی مانند عقیل برادرش قابل تحمل نیست، نمونه اعلای تحمل است در جایی که تحمل نکردن خیانت است و نمونه اعلای همه زیبایی هایی است و همه فضایلی است که انسان همواره نیازمندش بوده و نداشته. و علی به این معنی امام است. امام انسانی از آن گونه که باید باشد اما نیست را تاریخ و انسان همواره می ساخته، اما این امامی است از آن گونه که باید باشد و نیست، ولی در تاریخ یک نمونه است. و علی نه تنها امام است بلکه در طول تاریخ هیچ شخصیتی باز این امتیاز را نداشته که یک خانواده امام است. یک خانواده امام است یعنی خانواده اساطیری است، خانواده‌ای که پدر علی است، مادر زهرا است، پسر آن خانواده حسین است و دختر آن خانواده زینب است. امیدوار هستم که دوستان عزیز شنونده کتاب علی از دکتر علی شریعتی رو بخوانند و از این کتاب پر حجم و پر مطلب استفاده کنند.
لیس للانسان الا ما سعا، تعبیر کلام خداست که میگه هیچ چیز برای انسان نیست مگر به دلیل سعی و تلاشی که داره. در خدمت خانم دکتر زهرا حسینی کارشناس امور دینی هستیم که درباره سرنوشت و تغییر سرنوشت صحبت میکنن.
یا الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و آرزوی قبول طاعات و عبادات برای تمام شنوندگان برنامه زنده باد زندگی. بحث امروز ما پیرامون سرنوشت هست. یکی از بحث‌های بسیار جنجالی و بحث‌هایی که خیلی زیاد مطرح هست. گاهی وقت هست که بعضی‌ها به خاطر که اشتباه‌های خودش را سرپوش بگذاره، بحث تقدیر را مطرح می‌کنه و اعمال و رفتار خودش را به گردن خداوند می‌اندازه که خب خواست خداوند این بوده، تقدیر این بوده، سرنوشت چنین خواسته و سرنوشت چنین بوده، در حالی که واقعیت چیز دیگر هست. انسان موجودی هست مختار، انسان موجودی هست با اراده و انتخاب خودش و خودش میتونه مسیر خودش را انتخاب کنه و تعیین کنه. روی این جهت هست که پس انسان باید خودش آینده خودش بسازه با اراده و انتخاب خودش. این که گویم این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. که وقتی ما میگیم ما چیکار کنیم، این کار انجام بدیم یا این کار، پس یعنی ما این قدرت انتخاب داریم که کدام یکی را انجام بدیم. پس ما مختار هستیم، نگویم ما مجبوریم، چون جبر نیست در مورد انسان. انسان موجود مختار هست. مسیر تکامل انسان به دست خود انسان هست. چیز اهل سعادت خواسته باشه خودش قرار بده یا اهل شقاوت. خب سعادت انسان در گروه چی هست؟ در گروه عقاید صحیح، عقاید حق، اخلاق فاضله و اعمال صالحه. این زمینه سعادت فراهم میکنه و انسان با این سه عامل، با اعتقاد و باورهایی که به حق داره و اخلاق فاضله‌ای که داره و اعمال صالحه‌ای که میتونه انجام بده، میتواند زمینه سعادت خودش را فراهم کنه. پس انسان مختار هست در این موارد. همینطور شقاوت هم معلول انتخاب و اختیار خود انسان هست. اگر بحث انتخاب و اختیار انسان نبودی و اگر انسان سرنوشتش به طور جبر قبلا تعیین شده بود، دیگه اینجا بحث مکافات و عذاب الهی اینا معنی نداشت. دیگه معنی نداشت که خداوند خودش خواسته باشه یک شخص گناهکار و او خلق کرده و بعد خواسته باشه که او را عذابم بکنه. خب این با عدل خداوند اصلا سازگار نیست. روی همین جهت هست که خداوند اختیار داده که اما مسیر بیان کرده، بعد میفرماد که اما کفوران او شکورا. این راه هست، حالا تو میخوای که شاکر باشی و یا کافر باشی. آمده دین مشخص شده، بیان شده، مسیر تعیین شده و گفته شده. این که خیلی وقتها هست ما کمکاری های خود ما رو به سرنوشت نسبت میدیم، میگیم که سرنوشت ما چنین بوده، خواست خداوند چنین بوده. این تمام برمیگرده به خاطر توجیه کردن عمل خود ما هست. فقط میخوایم عمل خود ما رو توجیه کنیم و میخوایم به این طریق وجدان خود ما رو به یک نحوی آرام کنیم، در حالی که این درست نیست. و صحیح آن است که انسان خودش میتونه سرنوشت خودش را تغییر بده. در روایت داریم که حضرت علی علیه السلام روز کنار دیوار شکسته نشسته بودند و اینجا متوجه میشه که دیوار شکسته هست، از جای خودش بلند میشه و حرکت میکنه به طرف دیگر میره. بعضی ها اعتراض میکنه که شما چرا خواستی از قضای الهی فرار کنی؟ خب قضای الهی شاید این بوده که شما زیر این دیوار باشین. حضرت فرمود من از قضای الهی به قدر الهی فرار کردم، پناه بردم به قدر الهی. یعنی پس انسان میتواند سرنوشتش خودش تغییر بده و آینده خودش خودش معین کنه، مشخص کنه.
تشکر فراوان داریم از همراهی یکایک شما دوستان عزیز شنونده. دیگه به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. خب گپایی زده شد، گپایی هم ما شنیدیم. انشالله که بتانیم فرصتها را قدر بدانیم، بخصوص که فرصتهای باقی مانده ماه مبارک رمضان و به ویژه فرصت امشب از دست ندیم. تشکر از همراهیتان. خداوند پشت و پناهتان.
زنده با زندگی تقدیم حضور شما عزیزان شد و لحظه پخش برنامه رمضان ماه فرصت ها رسیدیم. از شما عزیزان دعوت میکنیم با مدت 15 دقیقه شننده این برنامه باشید.
یکی از این فرصت های بزرگ طلایی و تکرار نشدنی برای ما و شما ماه مبارک رمضان است.
نزول قرآن دریای پر از خوبی، ماه شرف و احسان، ای ماه خدا رمضان.
رمضان ماه فرصت ها.
رمضان بارگاه بسم الله، جلوگاه رحیم و رحمان است. ماه تحصیل دانش و تقوا، گاه تطهیر و راه ایمان است. به نام خدای خوبی ها. سلام و درود خدمت شما روزداران عزیز و گرامی. خداوند را شاکریم که با ما توفیق درک 22 روز از ماه مبارک رمضان را داد. از خدای مهربان می‌خواهیم تا در این روز ما را از برکات سحرهایش آگاه کند و قلب ما را با تابش انوارش روشن گرداند.
از این همه آرامش مرا به سوزان در آتش شیدایی، دیوانم کنار تو میمانم، کنار تویی که چون خودم تنها. نوازشم کن ز شوق رویت، به دیده من باران ببارد. من بیقرارم بیبرگ و بارم، زخم جدایی درمان ندارم.
دل به جادوی تو می سپارم، جز توی چاره زوی ندارم. من دل و شوبم تو قرارم، دل به جادوی تو می سپارم، جز تو هیچ آرزویی ندارم. من دل و شوبم اما تو هیچ نشسته بر صدای من. دورم از تو ای خدای من، چون خزانم بمان با من اینو بهارم. دل به جادوی تو می سپارم، جز تو هیچ آرزویی ندارم. من دل آشوبم اما توی تو قرارم.
دل به جادوی تو می سپارم، جز توی چاره زویی ندارم.
انسان‌ها مبرای از گناه نیستیم، بلکه همانطور که قرآن می‌فرماید اکثر ما در جهل و نادانی و غفلتیم. بسیار پیش آمده است که دچار غفلت شده و آنچه خداوند از آن نهی کرده است را انجام داده ایم و یا اوامر الهی را نادیده گرفته ایم. در چنین مواقعی دستور خداوند این است که توبه کنیم و به راه راست برگردیم، چرا که خداوند بسیار توبه پذیر است. برخی از ما بسیار توبه کرده ایم، اما به همان اندازه نیز توبه خود را شکسته و دوباره مرتکب گناه شده ایم و برخی دیگر آنقدر در گناه فرو رفته ایم که از خودمان ناامید شده و اصلا به توبه و بازگشت به سوی خدا فکر هم نمی کنیم. اصرار بر گناه البته بسیار مذموم و ناپسند است، اما ناامیدی از رحمت خداوند نیز به همان اندازه ناپسند و نکوهیده است. خداوند در آیه 53 سوره مبارکی زمر می فرماید:
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم.
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.
دانستنی های رمضان.
عزیزان، در این بخش از برنامه به 4 مورد مهم که باید در تغذیه در ماه رمضان جدی بگیریم اشاره می کنیم. اولین مورد زمان غذا خوردن، دومین مورد میزان غذا خوردن، سومین مورد نحوه غذا خوردن و 4 مورد نوع غذایی که مصرف می شود. در برنامه امروز به طور خاص در خصوص زمان صرف افطار، شام و سحری با شما گفتگو می کنیم. در ماه مبارک رمضان فرد مجاز است از اذان مغرب تا اذان صبح از نعمتهای خداوند مهربان تناول کند. فرد روزه‌دار در زمان اذان مغرب افطاری می خورد و در زمان اذان صبح سحری می خورد. بسیار توصیه شده که در سحر طوری برنامه ریزی شود که فرد هم زمانی را برای دعا و عبادت لحاظ کند و هم زمان کافی برای غذا خوردن داشته باشد. یکی از موارد اشتباه غذایی عجله در غذا خوردن در وقت سحر است. به صورت کلی فردی که سحری خود را با عجله میل کند دچار ناراحتی های معده و روده می شود. در واقع اثر تندخوری بعد از چند روز روزه گرفتن در سیستم گوارش نمایان می شود. اثراتی چون سنگینی معده، عدم هضم طبیعی غذا در طول روز و ترش کردن معده. در ماه رمضان سحری مهمترین وعده است که می‌خورید و هیچگاه نباید آن را حذف کنید. وعده سحری به شما کمک می‌کند تا بدن خود را برای یک روز طولانی آماده نگه دارید. خوردن سحری مانع کند شدن سوخت و ساز بدن می‌شود. خوردن یک وعده سحری کامل کمک می‌کند بدن برای روزه‌داری آماده و با انرژی بماند. توصیه می شود از نان سبوسدار برای داشتن انرژی پایدار در طول روز استفاده کنید. با اینکه خوابیدن بسیار دلنشین تر از بیدار شدن در آن ساعت و غذا خوردن است، بسیار توصیه می شود که سحری را از دست ندهید. فاصله زمانی افطار و سحری باید آنقدر باشد که در موقع صرف سحری غذای هضم نشده در معده نباشد. از همین رو افطار باید در اولین فرصت انجام شود تا تداخلی با زمان سحری خوردن پیش نیاید. می بایست حجم غذای خورده شده در افطار را در نظر گرفت و بر اساس آن وارد مرحله سحری خوردن شد. زمان سحری خوردن هم باید طوری برنامه ریزی شود که تا قبل از خواب زمان کافی برای هضم وجود داشته باشد و فرد با شکم پر بر رخت خواب نرود. خدایا قرار ده ما را از کسانی که نیت کنند و به دنبالش عمل کنند و قرار من مده از کسانی که بر غیر کار و کوشش اعتماد کنند. خدایا سالم گردان بدنهای من را از بیماری ها و کمک آن ده بر آنچه واجب کرده ای بر ما از عمل تا بگذرد از ما این ماه تو، در حالی که آنچه را بر ما واجب فرموده بودی انجام داده باشیم. خدایا ما را بر روزه این ماه کمک ده و به شب زنده‌داریش موفق من دار و برای خواندن نماز در این ماه نشاطی به ما ده و از قرائت قرآن محروم من مدار و آسان گردان بر ما پرداختن زکات را. خدایا چیره مگردان بر ما خستگی و سستی و نه رنج و نه بیماری و نه هلاکت را. خدایا روزی ما کن افطار کردن از روزی حلال. خدایا سهل کن بر ما در این ماه آن سهمی را که از روزیت نصیب ما کرده ای و آسان گردان آنچه را طبق فرمانت مقرر داشته ای و قرارش ده حلال و پاک و پاکیزه از گناهان و خالص از معاصی و جنایات. خدایا بر ما مخوران جز خوراکی پاک که نه پلید باشد و نه حرام و قرار ده روزیت را برای ما حلال که آلوده به چرکی و بیماری ها نباشد. دست‌های من بالا رفته و دعاهای من را مقرون به اجابت فرما و ما را به کار نیک هدایت فرما. الهی آمین. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رمضان ماه فرصت‌ها رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. در لحظات زیبای افطار ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه قرار بندگی آماده پخش است، تقدیم شما میگردد و مدت 30 دقیقه از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بسنگ احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. به نام خدا، خدای ماه، ماه رمضان. همراهان همدل و عزیز، روزداران با صفا و با ایمان، بیدار دلان شبهای قدر، سلام. ممنون که در این لحظه های آسمانی ما را در استقبال از اذان ظهر با افق کابل همراهی می کنید. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. اینجا قرار بندگی رادیو دری است. لطفاً شما هم همراه ما باشید با ارسال پیامک در افغانستان به 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است و آدرس ما در فضای مجازی @radiodari مشهد. با اطلاع شما برسانیم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56.38 خواهد بود. دوستان، امشب سومین شب قدر است. این امر مسلم است که در شب قدر ملائکه و روح اعظم بر حجت خدا بر زمین نازل شده، سلام و رحمت را تا طلوع خورشید برای این شب رقم می زنن. اما دلیل نزول آنان چیست و چه چیزی را برای امام زمان به ارمغان می آورند؟ در خود آیه ذکر شده در سوره قدر که می فرماید من کل امر، یعنی نزول ملائکه از جهت هر امریست. در توضیح و تفسیر این جمله روایات بیشماری نقل شده. از آن جمله امام صادق علیه السلام می فرماید در شب قدر نام زائران خانه خدا و آنچه در آن سال از عبادت و معصیت یا زندگی و مرگ رخ می دهد و یا آنچه خداوند در شب و روز ایجاد می کند نوشته می شود، آنگاه بر صاحب زمین فرو فرستاده می شود. در روایت دیگر فردی از امیر المؤمنین علی علیه السلام می پرسد مراد از آن امر چیست؟ حضرت می فرماید آن چیزی که به خاطر آن ملائکه نازل می شوند در شبی که هر امر مهم و محکمی از هم مشخص و واضح می شود، از خلق و روزی و عجل و عمل و حیات و مرگ و علم غیب آسمان ها و زمین و معجزاتی که فقط خدا و برگزیدگان او و رسولان و سفیرانش سزاوار دانستن آن هستند. پس امشب غافل نباشیم و برای خودمان و عزیزانمان و همه مسلمان ها دعای خیر کنیم. الله 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 سبحان الله، الله 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 سبحان الله، الله 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 سبحان الله، الله 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 سبحان الله.
اون کسی که طالب آخرت، آخرت طلبه، اما نه پیسته که فقط آرزو میکنه، نه سآله ها سآله ها کار میکنه، آخرت طلبه. آخرت طلبه که دنیا ولی کنه اینجور نیست. انسان ها عاقل آخرت طلب دنیا هم دارن، وی در مسیر آخرت دارم. دنیا طلب محض نیستم، اون دنیا طلب هدفی بودن. اینها آخر طلب ها دنیا طلب هن، اما دنیا طلب مقدمه هن، طبعی هن. یعنی میدانن که آخرت از دنیا باید عبور کنه، دیگه این میفهمن دنیا مسیر آخرته، پول است برای آخرت. اگر نمیشه رد شد، نمیشه از رد شدی، باید پول باشه دیگه. اون پول رو به حد خودش آباد میکنن، قصد توش نمیدازن. آدم تو قصد کار نمیدازن، تو بولی قصد نمیدازن تو پول که بقدر ضرورت پول رو آباد میکنن. دنیا آخرت طلبان اینجورن، دنیا رو دارن اما بقدر ضرورت، بقدر اینکه پول باشد برای عبور تا به آخرت. همه چی دارن آخرت طلبان، بسیدن دیار خانه دارن، فرش دارن، اساس دارن، زندگی دارن، کسب کار دارن، مقام دارن، منصب دارن، همه چی دارن، اما در حد آخرت مراقبن که به آخرت صدمه نزنن. مراقب دنیا همه چی داشته باشن روش جانشون هنی اللهم، ولی بشرط اینکه آخرت رو زیر پا نمارن دیگه، کن مقدره آخرت قرار بدن. اینا آخرت طلب هم سعاله ها سعیه ها، ولی کوش کار هم میکنن، آرزو فقط نیست، کار میکنن واقعا. اونم کار مناسب با آخرت سعاله ها سعیه ها، خود سعال نشون میده که سعیه ها نشان میده که آخرت یه سعی خاصی میخواد، تلاش میخواد، با آرزو نمیشه، با هوس نمیشه. کسی باشه که آخرت رو حاکم بر زندگیش قرار بده، آخر در نگاهش مراقب باشه، گفتارش مراقب باشه، با همسرش رفتارش مراقب باشه، اولادش مراقب باشه، در کسب و کار مراقب. این آخرت طلب بود، سؤال ها سعی ها. تن آرزو نیست گوشه بنشیند نماز بخواند، این نیست. هو مؤمن، مؤمن هم هست، کلمه مؤمن آخرت رو گفته، مؤمن باشه، باورش شده باشه آخرت، باور کرده و کار هم میکنه. اراد الاخره و سعاله ها سعیه ها، میکوشد اما کوشش آخرتی، به اندازه آخرت کار میکنه، دنیا را مقدمه قرار میده که آخرت برسه. خب اینا هم دنیا دارن هم آخرت دارن دیگه. اینا کان سعیهم مشکورا، عجیبه، اینا سعیشون مول شکر خدا، خدا تشکر میکنه از اینها. چه خیلی فرق اونجا با اونها میگه اخس اوفی اولاد بینه، اینجا تشکر میکنه از اینکه این سالی که کار خوب کردن اونجا آخرت، هم جزا میده هم تشکر میکنه، شکر میکنه. خیلی عجیبه شکر خدا. اما مثلا اگه من شما از شما پول گرفتم، مبلغی وام گرفتم، قرض گرفتم برای یه مدتی، و شما دادید به من، محبت کردید، دادید و برای کارم انجام دادم و شما حل کردم، بعد آخرش آردم دادم پول شما رو، شما میگیرین چی میگین؟ که خب خیلی ممنون، زحمت کشید، بیش از اینکه نیست، اما بینید اصلا خیلی کار کردید، من قربان میرم شما رو، خیلی من تشکر میکنم از شما، مندت بر من گذاشتی، من مندت گذاشتی که پول آورد. عجب، من کار نکردم که پول شما رو آوردن دادن، یه پول خودتون بوده آوردن. خیلی اون میگه نه، خیلی لطف کردی، خیلی آقای که ما رو از خاک برداشتی. چقدر عجیبه. حالا خدا همین کار رو میکنه، میگه سعبو مشکورا، شما کار کردی جزا میدم، علاوه بر جزا شکر میدم، تشکر میکنم، تشکر میبود. اون دیمانی بود تکبر چیه؟ گوی ممکنه صد تا قصد بده برای صد تا کلمه من گفتم، ممکنه. اون جزای من میشه، بعد دیگه خیلی من تشکر میکنم، اون قصد ما شکرانه هست، اون شکرانه هست، به جزا مربوط نی، پاداش رو تو همین بود که دادم، قصد صد تا قصد داده، نور پاداش، اونجا صد تا قصد برای شکر. خیلی عجیبه. در سوره حل عطا که برای خانوادان اثبته، این نهادا کان لکم جزا ان و کان سعیهم مشکورا، اونجا میگه هم جزا میدم به شما پاداش، علاوه بر پاداش مشکور، شکر میکنم، تشکر میکنم. ما خوب نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم، حیف از این که چنین خدایی داشته باشیم و حسد کنیم.
ناگهان در یک سحر ایمان خود را یافتم، جان سپردم آنقدر تا جان خود را یافتم. سوره اخلاص را میخواستم پیدا کنم، لای شب بوها شبی قرآن خود را یافتم. یک شب قد آسمان گل کرد در آینم، ذکر یا من نال یا رحمان خود را یافتم. ذکر می گفتم ولی حال پریشان داشتم، در شب الغوث ها درمان خود را یافتم. شانم لرزید و برپا شد قیامت در دلم، تا به سر قرآن گرفتم جان خود را یافتم.
بکیا الله از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن را
میخشدن به سوی تن به سوی تن فنم کتابی پر گناه آوردم
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد
الهی ای رفیق بی نوایان الهی ای طبیب درد من دار الهی ای طبیب درد من دار درد من
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت جا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمی مون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمی مون.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاء شفاء